آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری سریلانکا شکست ببرهای تامیل را اعلام کرد. حزب حاکم کنگره هند در انتخابات پیروز شد. ترکیه و هند نخستین موارد ابتلا به آنفلوانزای خوکی را تایید کردند. ساعت 21 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و همراهان رادیو فردا. مجله شبانگاهی شنبه 26 اردیبهشت 1388 برابر با 16 ماه می 2009 میلادی را آغاز می‌کنیم. دمای هوا هم اکنون در تهران حدود 23 درجه گزارش شده و در شهر پراگ محل پخش رادیو فردا 19 درجه بالای صفر است و نیمه ابری. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله و همراه با همکارانم و مجموعه از خبر و گزارش از حالا تا نیم ساعت دیگر با شما هستیم. نخست خبرها را از نازی عزیما میشنویم، بعد فهرست مجله شبانگاهی را به آگاهیتان میرسانم. خانم عزیما
با سلام. رئیس جمهوری سریلانکا میگوید کشورش شورشیان موسوم به سازمان آزادی بخش بحرهای تامیل را پس از 25 سال جنگ داخلی شکست داده است. ماهیندا راجاپاکسه که در اردن سخن میگفت افزود اکنون به کشوری باز میگردد که به کلی از به گفته او عملیات وحشیانه این گروه پاک شده است. با این حال هنوز بخش کوچکی از سرزمین سریلانکا در تصرف ببرهای تامیل است و عملیات نظامی در آن همچنان ادامه دارد. همچنین هشدارهای تازه‌ای در مورد گرفتاری 10,000 غیر نظامی به دست این گروه داده شده است. حزب کنگره هند که حزب حاکم بر این کشور است در انتخابات سراسری به پیروزی رسید. در حالی که شمارش آرا همچنان ادامه دارد، اما نتایج آرا تا کنون از اختصاص 260 کرسی پارلمان به ائتلاف تحت رهبری حزب کنگره حکایت دارد که اگرچه بیش از آن است که پیش بینی می شد، اما تا اکثریت قاطع که 272 کرسی است فاصله دارد. احزاب مخالف اصلی یعنی ائتلاف هندوهای ناسیونالیست و جبهه سوم شکست خود را پذیرفتند. حزب کنگره اکنون برای تشکیل یک دولت باثبات باید با حزب‌های کوچکتر به مذاکره بپردازد. دولت جدید باید تا دوم ماه ژوئن اعلام شود. ترکیه و هند امروز نخستین موارد ابتلا به آنفلوانزای خوکی را تایید کردند. تا کنون 7000 نفر در 37 کشور جهان به این ویروس مبتلا شدند که از آن میان 65 نفر جان باختند. انتشار روزنامه یاسنو که به جناح موسوم به اصلاح طلبان ایران گرایش دارد از امروز از سر گرفته شد. روزنامه یاسنو در سال 1382 توسط قوه قضاییه توقیف شد ولی با پرداخت جریمه نقدی دوباره اجازه انتشار یافت. انتشار این روزنامه در حالی صورت می‌گیرد که کمتر از یک ماه دیگر انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار می‌شود. میرحسین موسوی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نیز چندی پیش مجوز انتشار روزنامه کلمه سبز را دریافت کرد ولی این روزنامه تاکنون منتشر نشده است. 10 میلیون نفر در جهان امشب از تلویزیون شاهد مرحله پایانی مسابقه ترانه‌خوانی اروپا موسوم به یوروویژن خواهند بود و در رأی‌گیری برای انتخاب بهترین ترانه شرکت خواهند کرد. امسال در 54مین دوره مسابقات یوروویژن در مسکو نمایندگان موسیقی 25 کشور به مرحله نهایی راه یافتند که در میان آنها آرش خواننده ایرانی موسیقی پاپ نیز حضور دارد. آرش در کنار آیسل به صحنه خواهد رفت که به نمایندگی از جمهوری آذربایجان در این رقابت ها حضور دارد. به گفته مقام‌های پاکستان 10 نفر از شبه نظامیان طالبان در منطقه عشایری وزیرستان شمالی بر اثر موشک‌هایی که از یک هواپیمای بدون سرنشین شلیک شد کشته شدند. ارتش آمریکا از سال گذشته بدین سو حمله به مواضع طالبان و القاعده را افزایش داده و تصور می‌شود که با هواپیماهای بدون سرنشین آنها را هدف قرار می‌دهد. حمله امروز در حالی روی داده است که ارتش پاکستان برای حمله به نیروهای طالبان که در شهر اصلی دره سوات پناه گرفتند آماده می‌شوند. آقای فاطمی
با تشکر از نازی عزیما نگاهی می‌اندازیم به دستور کار این مجله شبانگاهی. محمد البرادعی مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران خواسته است در مورد برنامه هسته‌ای‌اش با آمریکا وارد گفتگو شود. البرادعی در این حال حمله به ایران را اقدامی نسنجیده دانسته است. گزارشی در این باره. روزنامه یاسنو پس از 5 سال توقیف دوباره منتشر شد. روزنامه از نظر گرایش سیاسی نزدیک به حزب مشارکت. گفتگویی در این باره.
روزنامه یاسنو متعلق به جریانی هستش که حداقل بعد از انتخابات سال 84 عملاً امکان انتشار هر گونه روزنامه یا هفته نامه حتی یا هر
گزارشی درباره حمله موشکی هواپیمای بدون خلبان به شمال غربی پاکستان. بحران جهانی اقتصادی. اقتصاد کشورهای حوزه یورو در 3 ماهه اول سال میلادی 2.5% افت داشته است. یک نوازنده ایرانی ساز بربط نمونه اصیل از این ساز را به موزه‌ای در لندن اهدا کرد. گفتگویی با این نوازنده خواهید شنید.
تصمیم گرفتیم که این ساز رو به جهانیان در واقع ارائه بکنیم و بگیم نمونه ای از بربط قدیم.
خبرهای ورزشی همه در همین مجله شبانگاهی. از همراهی شما سپاسگزاریم. محمد البرادعی مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ضمن تشویق ایران به سیاست تعامل با آمریکا از تهران خواسته است در مورد برنامه هسته‌ای‌اش با واشنگتن وارد گفتگو شود. البرادعی همچنین حمله به ایران را اقدامی نسنجیده دانسته و گفته است در صورت تحقق این حمله نه تنها منطقه به آتش کشیده می‌شود، بلکه ایران با حمایت جهان اسلام در پی ساخت بمب هسته‌ای برخواهد آمد. نادر وکیلی گزارشی دارد در این باره.
محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت ایران باید ضمن پاسخ مثبت به سیاست تعامل آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای خود با واشنگتن مذاکره و گفتگو کند. آقای البرادعی این سخنان را که طی مصاحبه‌ای با مجله آلمانی اشپیگل اظهار کرده گفته است: من به شرکای مذاکره کننده ایرانی توصیه می‌کنم دست خود را به سوی دستی که از طرف براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دراز شده است دراز کنند. پس از ورود پرزیدنت اوباما به کاخ سفید در ماه ژانویه سال جاری، وی بارها خواهان گفتگو با ایران بر سر مسائل گوناگونی از برنامه هسته‌ای گرفته تا مسائل افغانستان شده است. محمد البرادعی در مصاحبه خود با مجله اشپیگل افزود به نظر وی و در حال حاضر سیاست توقف در برابر توقف گام واقعی بعدی است که باید برداشت شود. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خاطر نشان کرد بر اساس این سیاست از یک سو ایران از نصب بیشتر دستگاه‌های گروز از مرکز خود سانتریفیوژ دست برمی‌دارد و از سوی دیگر غرب نیز از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران خودداری خواهد کرد. آقای البرادعی گفت اما در همین مدت باید گفتگوهای مشتاقانه و متمرکزی صورت گیرد. ایران به منظور غنی‌سازی اورانیوم تا به حال هزاران دستگاه سانتریفیوژ را در تأسیسات اتمی خود نصب کرده و همچنین در پی نصب بیشتر این دستگاه‌ها در آینده است. اورانیوم غنی شده که در نیروگاه‌های اتمی مورد استفاده قرار می‌گیرد، در صورت بالا رفتن درجه تلخیص آنها می‌تواند در ساخت بمب هسته‌ای نیز به کار گرفته شود. ایران ضمن رد ساخت سلاح هسته‌ای همواره اعلام کرده است که برنامه اتمی‌اش صرفاً برای مقاصد صلح‌آمیز است. آقای البرادعی همچنین در مصاحبه خود با اشپیگل گفت هر گونه حمله به ایران یک دیوانگی است، زیرا علاوه بر آتش کشیدن منطقه، ایران به طور قطع در پی سلاح هسته‌ای خواهد رفت و از حمایت کامل جهان اسلام نیز برخوردار خواهد شد. شمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل اوایل ماه مه گفته بود در صورت ناکام ماندن سیاست تعامل آمریکا با ایران باید از گزینه‌های دیگری برای متوقف کردن برنامه هسته ایران استفاده کرد. اما در همین رابطه دنی آیلون معاون وزارت امور خارجه اسرائیل روز شنبه گفت هر گونه حمله به تأسیسات هسته ایران با تایید و تصویب آمریکا خواهد بود. آقای آیلون افزود نمی‌توانم تصور کنم که حمله به ایران بدون هماهنگی با آمریکا تحقق یابد.
اظهارات محمد البرادعی گزارشی بود از نادر وکیلی. و حالا به ایران می رویم. روزنامه یاسنو به مدیر مسئولی و صاحب امتیازی محمد نعیمی پور عضو شورای مرکزی حزب مشارکت از امروز شنبه پس از 5 سال توقیف دوباره منتشر شد. این روزنامه که به لحاظ گرایش سیاسی وابسته به حزب مشارکت است در انتخابات ریاست جمهوری از میرحسین موسوی پشتیبانی می کند. یاسنو در دوره اولش در اسفند ماه سال 1381 در آستانه انتخابات شوراهای دوم منتشر شد و حدود 1 سال هم فعالیتش ادامه یافت تا اینکه پیش از انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی توقیف شد. محمد رضا یزدان پناه روزنامه‌نگار و عضو تحریریه روزنامه یاسنو به پرسش همکارمان بهروز کارونی که هدف از انتشار این روزنامه چه بوده است پاسخ می‌دهد.
روزنامه یاسنو متعلق به جریانی هستش که حداقل بعد از انتخابات سال 84 و توقیف روزنامه اقبال عملاً امکان انتشار هر گونه روزنامه یا هفته‌نامه حتی یا هر گونه رسانه مکتوب دیگه‌ای ازش سلب شده توسط مقامات دولتی و به دلیل اینکه این جریان یکی از فراگیرترین جریان‌های سیاسی اجتماعی داخل کشور در خصوص در میان اصلاح طلبان هستش، کمبود این رسانه مکتوب به شدت احساس می‌شده. شب همین رو بودش که بعد از حکم رفع توقیف قطعی یاسنو توسط دادگاه دیدیم که تمام مسئولان روزنامه که حالا اعضای ارشد جبهه مشارکت بودن و مدیر مسئول اون که آقای محمد نعیمی پور بودش، تمام تلاش خودشون رو کردن که بتونن روزنامه رو حالا با توجه به همزمانی با ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری قبل از این موعد دوروبر بازار کنن تا هم خلأ ارتباطی خودشون با جامعه رو تا حدودی برطرف بکنن و همین که در انتخابات ریاست جمهوری حرف برای گفتن داشته باشن.
روزنامه یاسنو با چه روی کردی منتشر میشه؟ یعنی در انتخابات ریاست جمهوری چه خط مشی رو اتخاذ کرده؟
روزنامه یاسنو از موضع کلان در نماینده جریان اصلاح طلبی و دموکراسی خواهی در داخل کشور هستش. در واقع تلاش داره که کلیه اخبار و مواضع مجموعه نیروهای دموکراسی خواه و اصلاح طلب معتقد به فعالیت قانون در داخل کشور رو تا جایی که البته قانون و خطوط قرمز حالا بیشماری که وجود دارن اجازه میدن پوشش بده. این از موضع کلان هستش. متا یه مقدار که بخوایم فرصت بشیم به قضیه، هدف دوم روزنامه یاسنو پوشش اخبار و مواضع آقای مهندس میرحسین موسوی هستش که کاندیدای میشه گفت اکثریت غریب اتفاق اصلاح طلبان در انتخابات هستش و یاسنو هم تلاش داره که بیشتر اخبار ایشون رو پوشش بده، اخبار و نظرات ایشون رو.
و انتشار روزنامه یاسنو و البته در کنارش کلمه سبز که صاحب امتیازش آقای میرحسین موسوی هست، آیا فکر میکنید که اون خلأ رسانه‌ای که در مورد جناح اصلاح طلب وجود داشته در عرصه سیاسی کشور، حالا به ویژه با توجه به اینکه به انتخابات نزدیک شدیم، آیا این خلأ پر میشه؟
قطعا این اتفاق نمیفته، بدون شک این شکلی نیستش. به علت اینکه میشه گفتش فضای رسانه‌ای کشور تقریبا کلیه این فضا در اختیار در قبض ید یک طرفه رسانه به اصطلاح ملی هستش و در ایران رادیو تلویزیون که تنها یک رادیو تلویزیون دولتی همیشه وجود نداره هستش که تقریبا تمام فضای رسانه‌ای کشور در اختیار خودش قرار داده. بعد از صدا و سیما هم روزنامه‌ها هم خبرگزاری‌های حکومتی و نزدیک به جریان حاکم هستن که با استفاده از امکانات دولتی یا همون بیت المال تبلیغ یکسویه، دقیقاً این صدا و سیما به تبلیغ یکسویه که دولت می‌کرد و با توجه به انحصار رسانه‌ای موجود نمیشه گفتش حالا مثلا روزنامه‌ای مثل یاسنو یا کلمه سبز هر چقدر هم موفق باشن در جذب افکار عمومی بتونن اون خلایی که در اثر یا بهتر بگیم بی‌عدالتی که در اثر انحصار رسانه‌ای به وجود اومده رو پر بکنن. منتها به هر حال نزدیک انتخابات که میشه این دست فضای جامعه سیاسی تر میشه، حساسیت ها بیشتر میشه و مردم هم طبیعتاً بیشتر به روزنامه ها مراجعه میکنن. روزنامه یاسنو هم خب به طبع با توجه به سابقه و پیشینه بسیار موفقی که داشتش امید هستش لااقل تا حدودی بتونه این خلأ رسانه‌ای رو هم به نفع مهندس موسوی هم به نفع مجموعه جریان اصلاح طلب و دموکراسی خواه برطرف بکنه.
آیا خوشبین هستن به اینکه بتونه تداوم پیدا بکنه؟
خوشبین هستیم، اگه خوشبین هم نبودیم که قاعدتاً روزنامه رو منتشر نمی کردیم. منتها این خوشبینی نافی این حسه میشه گفت قطعی نیستش که در هر حال پیشبینی میکنیم که یاسنو هم یک روز برای همیشه در نهایت توقیف بشه. ما منتظر این مسئله هستیم، تا تمام تلاش خودمون رو میکنیم که این اتفاق نیفته. اما تجربه روزنامه‌های قبلی متعلق به جبهه مشارکت یا به طور کلی طیف اصلاح طلبای پیشرو این مسئله رو کاملا محتمل میکنه. به هر صورت ما تمام تلاش خودمون رو میکنیم، حتی المقدور نکات قانونی رو سعی میکنیم رعایت کنیم. خط قرمزهایی که وجود داره و البته به نظر ما خطوط قرمز هستند، نه به نظر برخی آقایون، اونها رو سعی میکنیم با تمام وجود رعایت بکنیم تا سایه این اتفاق شوم
هرچی
بیشتر دور بمونه از روزنامه یاسنو.
روزنامه یاسنو پس از 5 سال توقیف دوباره منتشر شد. اظهارات محمد رضا یزدان‌پناه عضو تحریریه این روزنامه رو شنیدید در گفتگو با بهروز کارونی.
روزنگار انتخابات 1388
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
خواهد شد. میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خودش.
بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار.
هفت شب در مجله شامگاهی، در مجله نیمه شب و هشت صبح در مجله بامدادی.
و این هم چند پیام انتخاباتی از شنوندگان گرامی روی پیامگیر تلفنی رادیو فردا.
سلام، من نظرات خودم میخوام خدمت شما بگم، لطفاً اینا رو پخش کنید. حالا نظرم رو در مورد رئیس جمهور و مملکت میخوام بگم، اگر سلام میدونیم پخش کنید. این مملکت ما به جز این که قبرستانها رو آباد کرده، زندانها رو زیاد کرده و طلاقها رو رو به افزایش کرده و فساد در توی جامعه ما توسعه داده، چه در شرکت‌ها، چه در مغازه‌ها، چه در خیابان‌ها و معتاد‌ها، هم که هر چه دلتون بخواد زیاد شده‌ان. وای از دست این که چقدر معتاد داریم، فساد داریم. اگر برای هر کسی رأی بدهیم به جز آبادی این چیزها چیز دیگری نیست و نخواهد بود. پس فرقی ندارد که کسی رأی بیاورد و رئیس جمهور بشود یا نشود.
سلام علیکم. من میخواستم در مورد این انتخابات صحبت کنم. من دیدم که این آقای احمدی نژاد واقعا باید پاش از این انتخابات بکشه بیرون. یعنی هر کاری کرده اون چهار سال کرده دیگه.
میخواستم بگم تو مملکت ما کار نیست. اینا همش دروغ میگن. ای میگن رأی بدین ما اینا رو درست میکنیم. ولی تو مملکت ما بیکاریه. جوونا هم بیکارن. نمیتونن ازدواج بکنن. همون معتاد شدن. همه کراکی شدن، همه شیشه میکشن، نمیدونم کی باید اینا رو جواب بده. همینو میخواستم فقط بگم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
و سپاسگزاریم از همه دوستانی که با رادیو فردا تماس گرفتن و تماس میگیرن. به گفته مقام‌های پاکستانی 10 نفر از افراد طالبان در منطقه عشایری وزیرستان شمالی بر اثر موشک‌هایی که از یک هواپیمای بدون سرنشین شلیک شد کشته شدند. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارش می‌شنویم از مانیا منصور.
مقامات اطلاعاتی پاکستان میگویند در حمله موشکی به مرز افغانستان و پاکستان که گمان می‌رود با یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی انجام شده باشد، 10 شبه نظامی از جمله 2 عرب کشته شدند. به گفته مقامات امنیتی پاکستان روز شنبه در سومین حمله از این نوع 2 موشک به وزیرستان شمالی شلیک شد. از زمان آغاز به کار باراک اوباما به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده و به رغم اعتراض‌های مکرر پاکستان از میزان این حملات موشکی با هواپیماهای بدون سرنشین کاسته نشده است. ایالات متحده سال گذشته همزمان با کاهش امنیت در افغانستان بر حملات موشکی خود به شبه نظامیان طالبان و القاعده در پاکستان افزود. پاکستان به دنبال هر حمله موشکی که زیر نظر CIA، سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا انجام می شود، این حملات را نقض تمامیت ارضی خود دانسته است. مقامات پاکستان اعلام کردند که حملات موشکی با هواپیماهای بدون سرنشین از آنجا که باعث خشم مردم و تمایل آنها به طالبان می شوند، به تلاش‌های این کشور برای مبارزه با شبه نظامیان ضربه می زنند. مقامات آمریکایی در مقابل اعلام کردند که حملات موشکی CIA بر اساس توافقنامه‌ای بین واشنگتن و اسلام آباد انجام می‌شود و رهبران سیاسی پاکستان در خفا این حملات را تایید می‌کنند. اما شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، روز جمعه در پاریس وجود چنین توافقنامه‌ای را کلاً انکار کرد. هفته گذشته آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان، در دیدار با باراک اوباما، همتای آمریکای خود و دیگر مقامات ایالات متحده بار دیگر تاکید کرد پاکستان خواهان آن است که آمریکا به این کشور هواپیماهای بدون سرنشین تحویل دهد تا اسلام آباد خود در نبرد با طالبان القاعده از آنها بهره گیرد. اما روزنامه نیویورک تایمز روز پنجشنبه گذشته نوشت گروه‌های عملیاتی اطلاعاتی آمریکا در منطقه که مسئول پرواز هواپیماهای بدون سرنشین هستند با این همکاری مخالفند. هفته گذشته نیز در حمله مشابه 8 نفر در وزیرستان جنوبی کشته شدند. بر اساس آمار مقامات امنیتی پاکستان، ایالات متحده از آغاز سال 2008 تا کنون 40 حمله موشکی با هواپیماهای بدون سرنشین در این مناطق انجام داده است. در نتیجه این حملات که از اواخر تابستان سال گذشته شدت گرفته است، بیش از 320 نفر که اغلب آنها شبه نظامی و وابسته به طالبان بودند، کشته شدند.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund or?
Alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
بر پایه گزارشی که روز جمعه منتشر شد، اقتصاد کشورهای حوزه یورو در سه ماهه نخست سال جاری میلادی 2.5% افت داشته است که بدین ترتیب رکود اقتصادی در این حوزه بیش از ایالات متحده آمریکا بوده است. گزارشی در این باره از الهی روانشاد می‌شنوید.
مؤسسه یوروستات روز جمعه با انتشار گزارشی اعلام کرد افت اقتصادی 16 کشور حوزه یورو، بخشی از اتحادیه اروپا که از واحد پول یورو استفاده می‌کنند، در طول یک دوره یک ساله 4.7% کاهش داشته است، آنچه که از سال 1995، 14 سال پیش تا کنون بی سابقه بوده است. سال گذشته طوفان اقتصادی که از آمریکا آغاز شد تا این سوی اقیانوس نیز گسترش یافت. اقتصاد اروپا وارد عمیق‌ترین رکود خود در دوران پس از جنگ جهانی دوم شد. با آمدن این بحران، مصرف کنندگان اروپایی هرچه کمتر کالا خریدند و تولید کنندگان نیز هرچه بیشتر آسیب دیدند. گرچه در سه ماهه نخست سال جاری در اقتصاد اروپا نشانهایی از ثبات دیده شده است، اما بازار کار در این قاره با آسیب‌های جدی مواجه است. در تازه ترین خبر درباره از دست رفتن مشاغل، شرکت مخابراتی بیتی روز پنجشنبه اعلام کرد نزدیک به 15,000 تن از کارگران خود را اخراج خواهد کرد. این شرکت بریتانیایی در سال مالی 2008-2009 نزدیک به 83 میلیون پوند از درآمد خالص خود را از دست داد. در همین حال، اتحادیه‌های کارگری در اروپا در صددند در اعتراض به اخراج کارگران در مادرید، بروکسل، پراگ و برلین تظاهراتی زنجیره‌ای برگزار کنند. در اوایل ماه جاری میلادی، کمیسیون اروپا هشدار داد که نرخ بیکاری در حوزه یورو ممکن است از سالهای پس از جنگ جهانی دوم نیز بیشتر شود.
افت اقتصادی به میزان 2.5% در سه ماهه نخست سال جاری در حوزه یورو گزارش بود از الهی روانشاد. اما در اینجا چند اسمس یا پیامک دریافت شده از خوانندگان گرامی رادیو فردا را میشنوید. شنونده‌ای در پیامکشان نوشتند که مطمئناً گوانتانامو بهتر از بازداشتگاه‌های کشور ماست. آقای مهدی در پیامکی نوشتند به نظر من ایران نیاز به رئیس جمهوری ندارد، چون رهبر دارد که همه امور را رهبری می‌کند. و پیامک شنونده‌ای که نام خودشون رو ذکر نکردند نوشتند چرا پیام‌های مرا پخش نمی‌کنید؟ حتماً باید به دولت بد بگویم. دوست عزیز، از شما جز این پیامک دیگری دریافت نکرده بودیم که خوانده باشیم. و پیامکی از شنونده بدون نام نوشتند ما ایران را دوست داریم و به ایرانی بودن خود عشق می‌ورزیم. شنونده از خرمشهر در اسمسی نوشتند ما کارمان از خواستن رفاه گذشته، فقط باید به فکر نمردن از گرسنگی باشیم. و شنونده بینام و نشان از ایران نوشتند اگر نظام ما پایگاه مردمی دارد، پس نیاز به خفه کردن دگراندیشان نیست.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس‌ام‌اس بزنید.
2-0-420-603-874-150.
و حالا از جهان سیاست فاصله میگیریم و به دنیای هنر میرویم. بربط یکی از کهن‌ترین سازهای ایرانی است که پیشینه آن به قرنها پیش از اسلام میرسد. این ساز ایرانی که بعدها به وسیله اعراب تغییر شکل یافت و عود نام گرفت، به وسیله حسین بهروزی نیا نوازنده این ساز به موزه لندن اهدا شد. نمونه ای از این ساز که توسط یک استادکار ایرانی ساخته شده است. در این موزه سازهای دیگر ایرانی مثل تنبک، کمانچه و سنتور هم نگهداری می شود. حسین بهروزی نیا که به آلمان رفته است، در گفتگو با همکارمان شهرام میریان از چگونگی راه یافتن این بربط ایرانی به موزه لندن بیشتر می گوید.
قدیمی‌ترین سازهای ایرانی است که پیشینه آن به قرن‌ها پیش از اسلام باز می‌گردد. سومری‌های باستان نخستین مردمانی بودند که در آثار برجای مانده از آنها ردپایی از این ساز دیده شده. نواختن ساز بربط پس از سومری‌ها در دوران هخامنشیان و ساسانیان هم رواج داشته. ساز بربط پس از یورش عرب به ایران تغییر شکل یافت و عود و یا العود نام گرفت. استاد ابراهیم قنبری مهر، شاخص‌ترین سازنده سازهای ایرانی در زمانه ما، پس از مطالعه و بررسی‌های فراوان بر روی اسناد و مدارک قدیمی به شکل اصلی ساز ایرانی بربط دست یافت و سازی ساخته است که آن را به حسین بهروزی‌نیا نوازنده سرشناس ساز بربط هدیه کرده است. حسین بهروزی‌نیا هم برای آنکه نمونه ای از این ساز ایرانی در موزه هورنیمان لندن به تماشای جهانیان درآید، ساز دستساز استاد قنبری مهر را طی مراسمی به موزه یاد شده پیشکش کرده است. آقای بهروزی‌نیا در گفتگو با ما از چگونگی راهیابی ساز ایرانی بربط به موزه هورنیمان لندن بیشتر گفته است.
اون ساز اولیه رو که از آقای قنبری مهر گرفته بودم، با صلاح دید ایشون تصمیم گرفتیم که این ساز رو به جهانیان در واقع ارائه بکنیم و بگیم نمونه ای از بربط قدیم ایران به این شکل بوده. این بود که با موزه ساز لندن در تماس بودم. بالاخره اون موزه پذیرفت که این ساز رو، با اینکه ساز قدیمی نیست، اون موزه سازهای قدیمی رو فقط نگهداری میکنه اونجا، پذیرفتن که ساز ما رو قبول بکنن به عنوان احیای دوباره بر بعد و در موزه هورنیمن لندن قرار بدن.
و الان اونجا قابل نمایش هست.
طبق رسوم خودشون این سازی که میگیرن برای مدتی در قرنطینه نگهداری میکنن، برای اینکه آزمایشات مختلف رو این ساز باید انجام بشه. فکر میکنم که دیگه در معرض دید قرار گرفته باشن. یک پرونده تشکیل شده در اونجا به نام نمونه از بربط ایران، خب توسط من اهدا شده به این موزه و کارنامه‌ای داره، شناسنامه‌ای داره این ساز که توسط خود آقای قنبری مهر نوشته شده، از چه نوع چوب‌هایی ساخته شده، در چه سالی ساخته شده، برای کی ساخته شده، توضیح داده شده در اون شناسنامه. موزه به صورتی است که شما وقتی هر سازی رو که جلوش قرار می‌گیری و انتخاب می‌کنی، می‌تونید بزنید و صدای اون ساز رو بشنوید. حتی اگر تصویری هم ضبط شده باشه، شما میتونید در آن واحد ببینید جلوی هر سازی که میستید شما. و یکی از سیدی های من در حال حاضر در اختیارشون هست. قرار هست که یکی از برنامه های ویدیویی من رو داشته باشن که به صورت تصویری هم هر کسی که مراجعه میکنه و روی این ساز کلیک میکنه تا بتونه این ساز مشخصاتش رو بگیره، تصویری هم پخش میشه.
علاوه بر ساز ایرانی بربط که به تازگی به جمع دیگر سازهای دنیا در موزه هورنیمان لندن پیوسته، سه دیگر ساز ایرانی تنبک، کمانچه و سنتور هم که پیشینه‌ای 250 ساله دارند در موزه یاد شده قابل تماشاست. شهرام میریان، رادیو فردا.
و از جهان موسیقی به جهان ورزش برویم با تازه ترین خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
دو تیم پرطرفدار سرخابی فوتبال ایران، یعنی پرسپولیس و استقلال، به هواداران این دو تیم واگذار می شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران طی نامه‌ای به محمد علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی این کشور دستور اجرای طرح واگذاری تیم‌های پرسپولیس و استقلال را به هواداران در راستای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی صادر کرد. تیم‌های پرسپولیس و استقلال که به گزارش کنفدراسیون فوتبال آسیا پرطرفدارترین تیم‌های باشگاهی قاره کهن هستند، در حال حاضر زیر نظر مستقیم سازمان تربیت بدنی ایران اداره می‌شوند. تیم بسکتبال مهرام نماینده ایران در مسابقات قهرمانی باشگاه‌های آسیا امشب در آخرین بازی دور مقدماتی به مصاف تیم سونگمای کره جنوبی می‌رود. رقابت‌های قهرمانی باشگاه‌های قاره کهن با شرکت 10 تیم در دو گروه 5 تیمی در شهر جاکارتا در اندونزی در حال برگزاری است و تیم مهرام ایران با کسب 3 پیروزی متوالی در 3 دیدار اول خود در برابر نمایندگان لبنان، فیلیپین و کویت هم اکنون در صدر جدول گروه آ قرار دارد. و فدراسیون وزنه‌برداری ایران به مدال‌آوران آسیایی پاداش نقدی پرداخت می‌کند. تیم وزنه‌برداری بزرگسالان ایران روز گذشته در رقابت‌های قهرمانی آسیا در قزاقستان با کسب 6 مدال طلا، 6 نقره و 3 برنز به عنوان قهرمانی دست یافت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، فدراسیون وزنه‌برداری برای مدال طلا 1.5 میلیون، برای مدال نقره 1 میلیون و برای برنز 500 هزار تومان پاداش نقدی در نظر گرفته است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله شامگاهی رسیده ایم. نیم ساعت دیگر بخش دیگر از خبرها و گزارش‌ها. شب خوش.